أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. مرحوم محقق ایروانی فرموده است در بحث خیار عیب، حق واحد است و متعلق است به جامع بین فسخ العقد و اخذ العش قبل از احداث حدث. مشتری یک حق دارد به احد الامرین، اما ان یفتخ او یأخذ العش، و چون حق واحد است یک موقع میاد مشتری این حق واحد رو اثبات میکنه. دلیل داریم بر نفوذ آن در خیار حیوان آمده است: فَإِنْ اَحْدَثَ فِيهِ حَدَثًا فَذَلِكَ رِزًا مِنْهُ بِالْبَيْعِ فَلَا شَرْطَ. رضای بقای عقد موجب سقوط خیار می شود، اما این که بخواهد احد و طرف یل حق را اثبات کند، نه این که محال است، دلیل امضا ندارد. ما دلیل نداریم بر این که ذوالحق که حقش به جامع تعلق گرفته صلاحیت و ولایت داره بگه من فسخ البیع را از طرف حق بودن انداختم. تا حالا حقم دو طرف داشت، یک طرفش فسخ البیع بود، یک طرفش اخذ العرش بود. من فسخ البیع را از طرف حق بودن انداختم. این معقول هست، ولیکن دلیل در مقام اثبات بر نفوذ آن ما نداریم. نه این که معقول نیست، چون ما دیروز از حضرت امام نقل کردیم که اگر حق واحد باشد لا یعقل اسقاط و احد طرفین عن الطرفیه. مرحوم ایروانی فرموده دلیل امضا ندارد و و چون به نظر مرحوم ایروانی حق واحد است، خیار عیب متعلق به جامع بین الفسخ و اخذ العرش، نمی شود این مشتری بگوید اسقطت جواز الفسخ و بقی لی اخذ العرش. این فرمایش ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ارتکاز عرفی این است که وقتی حق قرار می دهند یک چیزی را، این حق با تمام ابعادش حق للانسان و لیس حقا علی الانسان. وقتی
معنای حق للانسان بودن این نیست که قابل تفویض به غیر است، یعنی قابل تنازل است، قابل اسقاط است. من وقتی حق دارم یا فرض کنم این بیع را چون مبیع معیوب است یا عرش بگیرم، ارتکاز عرفی در حق این گونه است که میگه من از اون بخش از حقم صرف نظر کردم. مثل این که در ولی الدم اگر مخیر بود ولی الدم بین مثلا اخذ دیه و یا قصاص، مثلا مثال عرض می کنم، شاید در باب جایی که زنی را یک مرد جنایتکار کشته است این طور باشه که ولی این زن مخیر است بین القصاص مع رد نصف دیه، نصف دیه این قاتل را به او برمیگرداند و او را قصاص می کند. مخیر است بین این و بین این که دیه این زن را از اون قاتل بگیرد. حکم فقهی اینه. این که عرض کردم شاید، فتوا اینه، ما چون مراجعه به مستندات مسئله نکردیم به صورت جزم نگفتیم، ولی فتوا بر تخییر است. خب عرفاً این حقه، میاد میگه من از حق قصاص رفعیت کردم. حالا راجع به حق استیفاء دیه فعلا صرف نظر نمی کنم. این اقلاعا مقوم حق است این معنا، ولو حق واحد باشد. لازم نیست مثل حضرت امام بگیم حقان، نه، حق واحد متعلق به احد الامرین، ولی مقوم عرفی حق و به تعبیر دقیق‌تر حکم اقلائی حق این است که قابل تنازل است کلن او بعضن. میتونه بگه حق قصاص خودم را اسقاط کردم تا این قاتل خیالش راحت باشه که دیگه اعدام نمیشه. نمیتونه دیگه، وقتی عرفاً حق القصاص حق قابل اسقاطه. مادر اون قاتل آمده گریه میکنه، میگه تو رو به خدا یک بچه دارم، اونو قصاص نکنید. این ولی مقتوله هم دلش میسوزه، میگه مادر از حق قصاص سمون رفعیت کردی. اما راجع به دیه حالا بشینیم صحبت میکنیم. این اشکال داره، این مرتکز اقلائی هست، دلیل خاص نمیخواد. کما این که در خیار هم از بعض خیار تنازل بکنه انسان، از خیار حیوان در روز سوم یا روز دوم تنازل بکنه، این مرتکز عرفی است. چون در حق میگن حق لکه لا حق علیکه، حق لکه یعنی زمام امرش به یاد توست. این ظاهرش اینه. بعضی از اصلا عرض مستقلق شما میدونم، حالا بحث در این تیکه بود که اگر حق واحد بود دیروز از حضرت امام نقل کردیم معقول نیست اسقاط یک طرف آن. مرحوم ایروانی هم این بحث رو مطرح کرده و ملتزم هم از اتفاقا حق واحدون خلافا لسید الامام، ولی اشکال اثباتی گرفته نه اشکال ثبوتی، که برای اسقاط احد و طرفه الحق گفته دلیل بر امضا نداریم، که ما این رو هم به نظرمون میشه جواب داد. یقع الکلام فی البحث سابق که چی گفت؟ یه وقت خبر میده که من دیه نمیگیرم، میگه من از حق دیه هم صرف نظر کردم که حقش رو منحصر کنه به قصاص. خب نه نه، اون وقت بعد برای سقوط حق القصاصش طرف مقابل ممکنه پول بده، بگه بیا 50 میلیون بهت میدم حق القصاصت رو اثبات کن، دیگه اون دیه نیست، دیه شرعیه نیست، اون دیگه گرفتن یک مبلغی است برای اثبات حق القصاص. خب اون ولو 10 برابر دیه مقدره باشد میتواند بگیرد تا از حق القصاصش صرف نظر بکند، مشکلی پیش نمیاد. من اصرار ندارم حق واحد، بله بله بله، اشکال عقلی که ندارد، عملا بعد از اسقاط به این نحو می شود حق متعدد که فرمایش حضرت امام بود که فرمود 2 حق دارید، تخییر در حق معنا ندارد، مخیری یا این یا آن، یعنی 2 حق داری، حق داری این رو انجام بدی، حق داری اون رو انجام بدی، اون فرمایش امام بود. میخوایم ببینیم فرمایش مرحوم ایروانی که میگه حق واحد اما اشکال اثباتی میکنه، میفرماید دلیل نداریم بر امضاء اسقاط احد و طرف الحق. ما اینو میخوایم بحث کنیم که به نظر ما ارتکاز و اغلا دلیل بر امضا هست، حق واحد له ان یسقط احد طرفه ان کونه طرفا للحق، هیچ محذور اغلایی ندارد. راجع به بحث دیروز، بحث به اینجا رسید که عرض کردیم حاصل فرمایش مرحوم شیخ اینه که یک وقت تصرف مشتری در این مبیع معیوب قبل از علم به عیبه، یک وقت بعد از علم به عیبه. حالا فعلا تصرف مشتری قبل العلم بالعیب رو داریم بحث میکنیم. مرحوم شیخ فرمود اگر تصرفی در عین انجام بدهد که موجب تغییر در عین باشه، این موجب میشه حق الفسخ ساقط بشه، که مطلب درستی بود، مقتضای روایات بود. بحث به اینجا رسید که اگر این تلف بشه حکمش چیه؟ حضرت امام فرمودن تلف العین دلیل نداریم که موجب سقوط حق الفسخ است. چرا؟ برای اینکه عرفاً نمیگن احدث فی المبیع شیئاً، نمیگن الشیء لیس قائما بعینه، چون الشیء لیس قائما بعینه یعنی سالبه به انتفاع موضوع شیء هست ولی قائما بعینه نیست، از شامل فرض تلف نمیشه. حضرت امام به دنبال این مطلب فرمودن ولیکن عادتاً هیچ تلفی نیست مگر مسبوق به حدوث حدث هست. خب تلف که می شود یعنی قبلش برای این مبیع حادثه ای رخ می دهد، در او تغییری ایجاد می شود و به دنبال آن تغییر تلف می کند، تلف پیدا می کند، تالف می شود. درست تلف العین بما هو هو مسقط جواز فسخ نیست، ولیکن چون تلف بدون سبب تکوینی نیست، سبب تکوینی تلف ابتداءً تغییری در عین ایجاد می کند و بعد او را اطلاق می کند. خب هندوانه تلف شده، خب چجور تلف شده؟ اول آمدن بریدن، بعد مصرف کردن، بعد شده تالف. و مطلب دیگر هم، مطلب دیگر هم اینه که اصلا خیلی از موارد تلف، تلف حقیقی نیست، تلف عرفی است. کوزه میشکنه، ماشین میفته ته دره، خدایی نکرده، تلف حقیقی نیست، تلف عرفی است. و الا این بقایای کوزه هنوز هست، پس تق میکنه هاذا الشی لیس قائما بعینه، هست این عین ولی دیگه قائما بعینه نیست. پس رو این حساب امام فرمودن تلف حکم احداث حدث را دارد، چون ما من تلف عادتا الا و قبله احدث فی العین حدث ثم تلف. و کثیر من موارد تلف از تلف فیه عرفیان و العین باقیتان، مثل کوزه که می شکند تالف است ولی اجزاء کوزه باقیه. این فرمایش حضرت امام. بله، حالا اون بحث دیگری که عرض میکنم، ما دو مطلب راجع به این فرمایش عرض میکنیم و اون اینه که اولا زمانی که تغییر در عین ایجاد میشه و زمان تلف اگر متصل بود، یعنی عرفاً یک فتره‌ای نبود که بگیم به اندازه این چند دقیقه این عین بود ولی قائماً به عینه نبود، ثم تلف. اگر اینطور بود که عرفاً همون آن تغییر تلف شد، مثل این که فرض کنید یک مایه ایست که اگر جلوی آفتاب بگذارن از بین می رود، مثل بنزین یا امثال آن. اصلا فاصله عرفی بین تغییر و تلف فرض نمیشه. خب اینجا همزمان عرف حساب میکنه این تلف شد. اینجا چجوری ما فرض کنیم که قبل از تلف یک زمانی بود تغییر در او ایجاد شد؟ اصلا فاصله عرفی نیست گاهی میان زمان تغییر و و زمان طلب. عادتاً که امام فرمود از باب این که اولا ان تجری الامور الا به اسبابها، از باب این که هر مسبب تکوینی سبب تکوینی دارد، عادت به این معنا، نه عادت به این معنا که بدون سبب که شی طلب نمی شود و اون سبب هم ایجاد تغییر می کند در این. اون فرع بر اینه که یک زمانی تغییر باشد و بعد از این تغییر عرض می شود خدمتتون که طلب بشود. اما اگر همزمان تخلل فاصله عرفی نشود، همزمان این تغییر اونقدر سریع است که منجر به طلب این می شود، خب اینجا فرمایش امام عرفاً قابل تطبیق نیست. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که ممکنه بگیم عنوان مقوم در شیء دخیل است. اگر گفت امکان الشیء قائما بعینه، یعنی همون شیء هست. مفهوم امکان الشیء قائما بعینه به نظر حضرت امام چی بود؟ طالبه به انتفاع موضوع، امکان الشیء قائما بعینه، این مبی چی بود؟ صوب. میشه امکان الصوب قائما بعینه، مفهومش میشه اذا لم یکن صوب قائما بعینه، یعنی صوب باشد و قائما بعینه نباشد. طبق فرمایش امام این میشه دیگه که مفهوم امکان الشیء قائما بعینه این است که کان الشیء موجودا و لم یکن قائما بعینه. خب اون شیء عنوان مقومش باید محفوظ باشه. مثلا رجلان اشترا ثوبن که در همین روایت هست، امام می فرماید امکان شیء یعنی امکان ثوب قائما بعینه ردهو، و ان لم یکن ثوب قائما بعینه لم یردهو. طبق تفسیر حضرت امام سالبه به انتفاع محمول بخواید فرض کنید ان لم یکن الصوب قائما بعینه را، یعنی صوب باشد ولی دیگر قائما بعینه نباشد. نه اینکه این صوب پاره پاره شده دیگه اصلا صوبی نیست. بابا همزمان اون پارچه سوخت، کوزه زلزله آمد، این کوزه اصلا شد تبدیل به خاک. دیگه امکان الکوز قائما بعینه که مفهومش میشه ان لم یکن الکوز قائما بعینه، اینجا طالبش به انتفاع محمول میشه، یعنی کوز هست و قائما بعینه نیست، یعنی دیگه کوز نیست. اگر شما میفرمایید مفهوم امکان الشیء قائما بعینه سالبه به انتفاع محمول است، پس باید موضوع باقی باشد. موضوع باقی باشد یعنی عنوان مقومش باقی باشه. مثلا میگن امکان شاتو مریضن فقط الکزا، مفهومش این میشه ان لم یکن شاتو مریضن. میگیم آقا الحمدلله گوسفند هیچ مریض نیست، چون یک ماه تو فریزرمون گوشتشو گذاشتیم. اون دیگه شات سر میکنه لیست شاتو مریضن، عنوان مقوم دیگه تمام شد. بله اون لحنش هست ولی عنوان مقوم باید صادق باشه تا ما بگیم اون لم یکن شاتو مریضتن یا قائمتن به اینها سالبه به انتفاع معمول، یعنی شاد هست ولی این وقت را ندارم. پس اگر ما این دقتی که حضرت امام کرد که فرمود در موارد طلب صدق نمی کند، لیس الشیء قائما بینه، سالبه به انتفاع معمول صدق نمی کند، اگر این اشکال وارد باشد، با این توجیه حضرت امام این اشکال قابل جواب نیست. پس به نظر ما اساس جواب اینه که بگیم عرفاً در موارد تلف عین صادق است که لیس الشیء قائما بینه، لیس الشیء قائما بینه مفهوم عرفیه، سر میکنه بر جایی که شیء الان موجود نباشد. میگیم اون گوسفند دیگه قائما بینه نیست، نه اینکه الان گوسفند هست و قائما بینه نیست، نه دیگه گوسفندی نیست، صدق میکنه. یا فعهدث فیه شیئا، صدق میکنه. این راجع به فرمایش حضرت امام. در رابطه با این بحث یک مطلبی مرحوم محقق اصفهانی داره، یک اشکال سومی است، نمیدونم حالا مقصود شما اینه یا نه. ما عرض کردیم حالا این میشه اشکال سوم به فرمایش حضرت امام. ما بنا بود دو تا اشکال بکنیم، حالا اب نداره، این سومی هم به عنوان یک شبهه عرض میکنم و اون اینه که این فرضی هم که حضرت امام کرد که تغییری که قبل از تلف آنن ما تغییر حاصل میشه، یا در تلف عرفی اجزاء این کوزه مثلا که شکسته باقیه، بله؟ این شبهه‌ای که ما داریم اینه که اون گاهی این حالت به فعل مکلف به وجود نمیاد، به حادث سماوی به وجود میاد. زلزله میشه این کوزه ها میشکنه، بله بقایای کوزه هست، صدق میکنه که لیس الشیء قائما بعینه، حالا قطع نظر از عرض قبل ما، ولیکن عمد دلیل در خیار عیب به لحاظ جواز فرق صحیحه زراره بود. صحیحه زراره میگه اگر این مشتری اهداف حدث بکند، اگر این مشتری اهداف حدث بکند دیگر حق فرق ندارد. یا در همون مرسله جمیل میگم اگر پارچه دوخته بشه یا رنگ بشه و امکان صوب قد صوبغ او خیت او قطع، که فعل انسان مختار هست، ما الغاء خصوصیت کردیم و خود حضرت امام رضوان الله علیه القاء خصوصیت کرد از احداث حدث توسط فاعل مختار، مشتری به حادث سماوی، و الا در حادث سماوی که صرف نمی کنه احدث فیه شیئا، بعدم احدث فیه شیئا، حدث فیه شیئا، الغاء خصوصیت به کجا میتونیم بکنیم؟ به همون جایی که حضرت امام فرمود که اگر بخواهد بایع قبول کند فسخ را، این مبیع که تغییر فی ید المشتری میشه وبال برای بایع. اما اگر نه، این مبیع تغییرش به حدی است که دیگر باید بدل او را بدهند به بایع، مثل کوزه شکسته. اینطور نیست که بعد از فسخ مشتری میگه آی بایع بیا این خورده کوزه ها رو جمع کن ببر، ما به تفاوت خورده کوزه با کوزه سالم این مقدار میشه بهت میدم. نه، این عرفاً طالفه، باید مثل یا قیمت او را به بایع بدهد اگر فرق میکنند. پس این شبهه که مطلب سومه که من فکر کردم اشاره به این مطلب میخوایید بکنید، ما این رو هم مطرح میکنیم که حضرت امام الغاء خصوصیت کرد از احداث حدثی که مستند است به مشتری به موارد ها تغییر ناشی از حادث سماوی. الغاء خصوصیت علم به عدم خصوصیت می طلبد. ما احتمال میدیم در اون مواردی که تغییر به حادث سماوی است، ولی تغییر اونقدر شدید است که دیگر مشتری اگر فسخ هم بکنه نمیتونه علم مبیع رو پس بده به بایع، چون دیگه این عرفاً ثالثه، مثل کوزه شکسته، گوسفند سربریده. اگر کسی گوسفندی رو خرید و سربرید، بعد معلوم شد مغبون بده بوده، میتونه بگه آقای بایع گوسفند بیا این گوسفند، اتفاقا گوسفند سربریده از گوسفند زنده خیلی قیمتش فرق نمی کنه، حالا 5000 تومان فرق می کنه، بفرما اینم 5000 تومان. بایع میگه این حرفا چیه؟ من به تو گوسفند فروختم نه گوشت، باید این باقی باشه عرفاً. خب اگر تغییر سماوی به جوری است که این مثالی که حضرت امام زد کوزه بشکند، تغییری بشود که مستدبه طلب این است، خب اینجا اصلا ما الغای خصوصیت نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه در اینجا فسخ هم بکنه مشتری، این فسخ موجب نمیشه وبال گردن بایع باشه، این مبیع دیگه نیست. یا اگر هم هست کوزه شکسته است که حق نداره مشتری تحویل بایع بده، باید بره بدل اون رو بده، من مثل اول قیمه. اینم نکته سومی که به برکت سوال شما مطرح شد. حالا اجازه بدید. بله، حالا اگر راجع به این بحث، این عرض ما در این بحث مبهمه یا مبهم نیست؟ این مبهم اولا اون مرسله و ثانیا در اون هم داره و امکان قصده اوخ بابا دل داره و امکان قد قطع اوخی تا اوصو به فعل مکلفه
ما دو مرده پاچه افتاده
که اون این که پارچه به قول آقا باد اومده افتاده تو پاتیله، من این دیگه ارقای خصوصیت باید بشه.
من
بقیهش بعد از بعد. خب عرض کردم دو تا مطلب هست. یک مطلب مطلبی است که استاد ما مرحوم آقای تبریزی فرمودن، یه مطلب هم محقق اصفهانی فرمودن. اول مطلب استاد رو بگیم زود تمام بشه. استاد ما فرمودن اشکال حضرت امام وارد، این روایات شامل فرض تلفن عین نمیشه، ظاهر کلامشون اینه که قبول کردن اشکال، ولی فرمودن که خب ما در فرض تلف العین دلیل نداریم بر جواز فرض، قصور مقتضی است. اصلا به چه دلیل در موارد تلف العین مشتری میتواند فرض کند؟ دنبال مانع نگردید. اصلا ببینید مقتضی دارید؟ اصلا مقتضی ما نداریم، شک داریم که هنگام تلف عین چون دلیل نداریم بر ثبوت خیار عیب، شک میکنیم در این که هنگام تلف عین خیار عیب ثابت است، جواز فقه ثابت است یا نه. مرجع عموم آیه شریفه اوفو بالعقود هست، آیه شریفه میگه این بی لازم است، حق ندارد مشتری فرق کند این بی را. اگر این باقی بود دلیل داشتیم جواز فرق داره، وقتی این باقی نیست دلیل بر جواز فرق نداریم، محکم عموم اوفو بالعقوده. این فرمایش حضرت، این فرمایش استاد در جواب از اشکال حضرت امام ناتمامه. چرا؟ برای اینکه خود استاد قائل به شرط ارتکازی خیار در موارد بیع العین، امام قائل به حق و غلایی خیار عیبه، و نه در شرط ارتکازی و نه در خیار عقلایی. بین فرض تلف عین و فرض بقاء عین فرق نیست، اگر این تلف بشه عقلا حق فرض قائلن، شرط ارتکازی اینه که من میتونم فرض کنم مذی معیوب بود. ولذا خود استاد در خیار قبل حتی بعد از تلف عین قائل به خیار قبل نه، چون شرط ارتکازی اختصاص به فرض بقاء عین نداره. شک در چی داریم؟ شرط ارتکازی که در شک نداریم، شرط ارتکازی هست. شک چرا بکنیم؟ عجب در خیار قبل شما شک نمی کردید بعد تلف العین که مقبول حق فرض دارد، جازم بودید که شرط ارتکازی اطلاق دارد، چه قبل تلف العین چه بعد تلف العین مقبول، اگر فهمید که مقبول شده حق فرض دارد. امام هم فرمود حق عقلایی فرض داره، برای چی ما شک کنیم؟ آقا تلف شده، تلف شده این، بعد من فهمیدم این معیوب بود، خب من شرط ارتکازی مو که جنس معیوب نباشد فرق میکنم، ثمن المسما را میگیرم ثمن المثل میدم، ثمن المثل چه بسا نصف ثمن المسما. چرا من حق هم شرط ارتکازی هست هم حق عقلایی هست؟ ونگهی خوب بود استاد یه اشاره هم میکرد به مبنای مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارن و معتقدن که استصحاب بقاء خیار محکم است، و اوفو بالعقود هم معتقدن برخی از بزرگان مثل مرحوم شیخ که مرجع نیست چون زمان در اوفو بالعقود ظرف است و وقتی تخصیص خورد اوفو بالعقود نسبت به خیار، نسبت به این مورد، چون از هنگام بیع خیار عیب هست ولو قبل ظهور العیب، پس اول خیار عیب بود، بعد از تلف عین شک میکنیم در بقای خیار و استطاعت بقای خیار میکنیم. و مرحوم شیخ انصاری هم که داره، بعضی های دیگه هم قائلن که میگن این استطاعت بقای خیار جاریست، دیگه این فرد از عموم اوفو بالعقود خارج شده، دیگه نمیتونید به عموم اوفو بالعقود تمسک کنید. حالا آقای تبریزی ممکنه بفرمون من طبق مبنای خودم حرف زدم، اشکالی نداره، طبق مبنای خودتون همون اشکال اول ما وارده که این فرمایشتون خلاف شرط ارتکازی است که خود شما قائلید. اما مرحوم محقق اصفهانی مطلب دقیقی داره، فرموده آقا اصلا بله مرحوم شیخ در مکاتب مطرح کرده که اگر یک فرد از بی در ابتداء به خیاری باشد، بعد شک میکنیم که خیاری داره، استثاب میکنیم بقای خیار را و نمیتوانیم به عموم اوفو بالعقود رجوع کنیم. این بحث مفصله، ما خواستیم یک اشاره بکنیم که میگه زمان در اوفو بالعقود ظرف است، وقتی یک فرد خارج شد دیگه این عموم تخصیص خود نسبت به این فرد، هر زمانی یک فرد مستقل نیست، اون فرد خارج شد از عموم اوفو بالعقود، دیگه وقتی خارج شد دیگه نمیشه به اصالت عموم توسل کرد نسبت به او، استثاب بقای خیار میکنیم. توضیحش دیگه در جاهای خودش باید برسه. محقق اصفهانی عنوانش رو عرض میکنم روش تأمل کنید، فرموده محمول در این روایات ردهوه، میگه اگر معیب بود ردهو، خب اگر این موجودی چیشی رو رد کنه؟ اصلا روایات میگه اگر این معیب معیوب بود رد کن معیب را به بایه، وقتی تلف شده این اصلا امکان رد نیست، پس اصلا دلیل خیار عیب شامل موارد تلف عین نمیشه، چون به لسان رد است نه به لسان جواز فرض. تأمل بفرمایید، انشاءالله از شنبه